خب در این حدیث شریف در این قسمتی بودیم که آیات رؤیت مطرح شد که این بنده خدا یه سری آیاتی را آورد دال بر رؤیت خداوند و یه سری آیاتی را آورد که نفی رؤیت میکنه از خداوند. در مورد رؤیت صحبت کردیم که رؤیت اگر به معنی رؤیت بصری دیدن با چشم، که این گونه رؤیت که ما یه موجودی رو، یه شیعی رو، حالا هزارم که خیلی بزرگ باشه، عظیم باشه، بخواییم به عنوان خدا ببینیم، این گونه رؤیت چه در دنیا چه در آخرت باطله. چنین رؤیتی نیست، منفیه زیاد. اما رؤیت و لقاء اللهی که در قرآن آمده یک علم ضروری و شهودی به حق و شهود حق در مظاهر خلقی، ملکوتی، ناسوتی، جبروتی و فوق اینها، و این رو تا انسان حالا به شهودش لااقل نزدیک نشه به خوبی نمیتونه درک کنه. و اون رؤیت آیات الهیه که حالا انشاءالله در قسمت بعدی یه مقدار بیشتر پیرامونش توضیح میدیم. در مورد وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهرهایی که در آن روز خندانند و به سوی پروردگارشان می نگرند، فرمود اینها مؤمنین وقتی برازخ رو طی می کنند به نهری می رسند به نام نهر حیوان، که در این نهر غسل می کنند و تطهیر می شند و زیبا می شند، پاکیزه می شند و مستحق ورود به بهشت می شند. و اینجاست که نگاه میکنن که پروردگارشان چه عطایی به آنان عنایت میکنن، که الی ربها ناظره رو امیرالمومنین میگه نظر میکنن، یعنی منتظرن که عطایای الهی رو ببینن. ناظره به معنی منتظره، به این معنی گرفتن آقا امیرالمومنین. انما یعنی به نظر الی، ان نظر الی ثوابه تبارک و تعالی. و اما قوله، اما اونجایی که خداوند میفرماد لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، دیدگان او را در نمییابند بلکه اوست که دیدگان را در مییابد. اینجا ابصار فقط به چشم سر گفته نمیشه، امیرالمومنین می‌فرماد حتی اوهام، یعنی اوهام گفتیم منظور چیه؟ ذهنه. تو روایات ها، در روایات اون وهمی که در روایت آمده، اوهام با اون وهمی که ما در اصطلاح فلسفی میگیم ادراک معانی جزئی فرق میکنه. اوهام در اصطلاح روایات منظور اذهانه، ذهنه. فهوه کما قال لا تدرک الابصار، یعنی لا تحیط به الاوهام، اوهام نمیتونن به خدا محیط بشن، یعنی ذهن نمیتونه خدا رو در خودش بگنجاند. چشم که هیچی، چون ما خیلی چیزا رو با چشم نمیتونیم ببینیم، منظومه شمسی رو با چشم نمیتونی ببینی، اما در ذهن خودت میتونی تصور کنی، در اوهام یعنی در اذهان متصور میشن. اما خداوند در اذهان متصور نمیشه، چون فوق اونه، چون ذهن ما محدوده. در اون روایت امام باقر که فرمود کلما میزتموه به اوهامکم، فی ادق معانی فهو مخلوق مثلكم مردود الیکم مصنوع لکم. فرمود شما هر چی بخواید خدا رو در ذهنتون، در اوهامتون، گفتیم اوهام یعنی اذهان، هر چی بخواید در ذهنتون خدا رو بزرگ تصور کنید، باز خدا بزرگتر از اونه، که اون ساخته ذهن توه، اون چیزی که به عنوان خدا در ذهن توه. آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست، الله نیست، خدا نیست، که اون غایت فکر توه. یعنی لا تحیط به الاوهام. ابصار رو اینجا حضرت امیر تعبیر میکنه به چی؟ به اوهام، یعنی ذهن، یعنی میبره بالاتر از چشم ظاهری فقط. و هو یدرک الابصار، یعنی یحیط بها، یعنی خداونده که محیط به ابصاره، محیط به اوهامه. خدا در اون جا نمیگیره، اون اوهامن که در خدا جا گرفته. قطره در دریا در قطره جا نمیگیره، این قطره است که در درون دریا. و هو اللطیف الخبیر، و هو اللطیف الخبیر رو اون لطافت و خبرت رو آورده برای که اعلام کنه که با خبر از آنچه که در اوهام میگذره. دنبالش فرمود چی؟ و هو اللطیف الخبیر، آیه قرآن، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این لطیف و خبیر رو آورد برای اینکه میگه خدا از اوهام، از اذهان شما با خبره، با اطلاعه. چرا؟ چون احاطه داره، چون علم یعنی احاطه. شما نمیتونید به خدا احاطه پیدا کنید، ولی خداوند به ذهن و فکر شما محیطه و با خبره. و هو اللطیف الخبیر. بعد میفرماد و ذالک مدح امتدح بهی ربنا نفسه تبارک و تعالی و تقدس علوا کبیرا. و این مدحی است که پروردگار ما خود را بدان ستوده است، تبارک و تعالی و تقدس علوا کبیرا، مبارک است، متعالی و برتر است، مقدس و پاک است، پاکی که بزرگتر و بالاتر از آن است که شما می انگاری. علوا تقدس علوا کبیرا. فرمود این مدحیه که خداوند خودشو مدح کرده. اجازه بدید این چند خط رو بخونیم، بعد یک بحث خیلی سنگینی اینجا هست، بحث معرفتی خیلی سنگین که باید کاملا دقت کنید، که اون وقت مدح رو میگیم. حالا مدح چیه؟ وقت سأل موسی، و به درستی که درخواست کرد حضرت موسی، و جرا علا لسانهی من حمد الله عز و جل، و جاری شد بر زبان حضرت موسی حمد الهی، رب ارنی انظر الیک، خدایا خود را به من بنمایان تا نظر کنم به سوی تو. خب یعنی چی؟ میگه حمد خدا بر زبان حضرت موسی جاری شد، سلام، که این گونه گفت رب ارنی انظر الیک، خدای خود را به من بنمایان تا نظر کنم به سوی تو. این چه جور حمدیه؟ بحثا چه ربطی به حمد داره اینجا؟ فکانت مسئلته تلک امرا عظیما، و این درخواست حضرت موسی امری بود بسیار بزرگ. و سأل امرا جسیما، و درخواست کرد امری بسیار جسیم، یعنی باز به اون معنی بزرگه. حالا اینجا در مورد مدح و حمد که اول از این چه تفاوتی دارن با هم، دوم از این حمد خدا یعنی چی؟ حمد خدا یعنی چی؟ قبل از این که بحث رو بگیم یه مقدمه بگیم که حمد و مدح در اشتقاق صغیر از یک ریشه هم. چون حمده و مدحه هر سه تا حرفش یکیه، مثل علم و عمل که هر سه تا حرفش یکیه، در اشتقاق صغیر از یک ریشه. منتها مدح دائرش کوچیکتر از حمده، حمد دائرش وسیع‌تر از مدحه. که مدح خداوند به زبان فرشتگان، به زبان انبیا، به زبان اولیا، به زبان مؤمنین جاری میشه، اما حمد یه چیزی وسیع‌تر از این حرف هاست. حالا چیه؟ ما مطلب رو میگیم دیگه، حالا عزیزان گرفتن انشاءالله که میگیرن دیگه. حمد چیه؟ ما در فارسی به حمد میگیم ستایش، در فارسی به حمد میگیم ستایش. اما ستایش یعنی چی؟ ستودن یعنی چی؟ تعریف ستایش چیه؟ بروز دادن کمالات شخص. شما وقتی کمالات یک نفر رو بروز میدید، دارید اون رو ستایش میکنید. مثلا میگی به به چه پهلوان قدرتمندی هستی شما، چقدر زیبا هستی شما، چقدر با سخاوتی، چقدر با کرامتی، داری اینو ستایش میکنی. حالا بعضی وقتا هم طرف دروغ میگه، در مقابل یه سلطانی قرار میگیره که هیچ کمالاتی نداره، اونجا دروغ داره ستایش میکنه. ولی ستایش یعنی بروز دادن کمالات شخص، بروز دادن کمالات شخص. یه موقع هم هست اصلا شما در مقابل یه تابلو زیبا قرار که میگیرید، شروع میکنی او رو ستایش کردن، چقدر تابلو زیباییه. وقتی زیبایی رو میبینی زبان به ستایش باز میکنی، کمالاتش رو ابراز میکنی. خب ابراز کمالات میشه ستایش، میشه حمد. حالا یک موقع شما به زبان جاری میکنی حمد رو، ستایش رو، یه موقع با فعلت ستایش میکنی، با کارت. با کار یعنی چجوری؟ مثلا دست میذاری رو سینه، در مقابل طرف خم میشی. شما به زبان فعل چی داری میگی به این؟ داری میگی من کوچکم در مقابل شما، شما بزرگ هستید. به زبان فعل داری اینو میگی دیگه، داری بزرگی او رو اظهار میکنی. حمد یه موقع با زبانه، یه موقع با نوشتنه، یه موقع با حرکته. خب حالا وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین، حمد از آن خداوندی است که پروردگار جهانیان است، یعنی چی؟ حمد از آن خداوند است. حمد حقیقی حمدیه که خداوند از خودش میکنه، حمدیه که خداوند از خودش میکنه. چجوری؟ خداوند چجوری خودشو حمد میکنه؟ گفتیم حمد چیه؟ بروز کمالات. وقتی خداوند عوالم رو آفرینش میکنه داره کمالات خودش رو در بیرون بروز میده، داره اسماء و صفات خودش رو در بیرون بروز میده. مگه در دعای کمیل نمیگیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیاء رو پر کرده، همه عالم تجلیه اسماء و صفات حضرت حق هست. خداوند وقتی اسماء خودش رو بروز میده در خارج داره خودش رو ستایش میکنه، چون هم یعنی بروز دادن کمالات. شما یه موقع از خود تعریف میکنی من نویسنده ام، من خواننده ام، من دانشجو هستم، داری کمالات خودت رو بروز میدی دیگه، حالا چه با زبان، منتها اونجا کلام خدا فعل خداونده که امیرالمومنین فرمود انما کلامه فعله، کلام خدا فعل خداونده. پس وقتی خداوند عوالم رو داره آفرینش میکنه که دم به دم داره این کار رو میکنه، داره دم به دم خودش رو مدح میکنه، دم به دم خودش رو حمد میکنه. و هر عالمی یک صورتی از حمد خداونده. خوب دقت کنید، چون هر موجودی یک تجلی از کمالات الهیه، یک ظهوری از اسماء خداونده. همه عوالم وجود سر تا سر عوالم وجود میشن حمد الله، میشن حمد الهی. حتی شیاطین، ملائکه، جهنم، بهشت، دنیا، آخرت، هر موجودی رو که شما ببینی این ظهور حمد الهیه. هر موجودی رو که نگاه کنی حمد الهیه، چون کمال الهیه که داره بروز میکنه در خارج، وجودی که داره ظاهر میشه دیگه، کمالات وجوده داره در بیرون بروز میکنه. و هر فعلی که از هر موجودی سر میزنه داره حمد الهی بروز میکنه. شما بچه دار میشی، وجود داره ظاهر میشه، حمد الهی داره بروز میکنه. شما حرف میزنی، فعلی داره ازت بروز میکنه، حمد الهی داره ظاهر میشه. پرنده پرواز میکنه، اون یکی داره میجنگه، اون یکی داره وارد بهشت میشه، اون یکی داره کشته میشه، اون یکی داره به دنیا میاره، اون یکی داره میمیره. هر موجودی که هر کاری انجام میده بدون اینکه خودشون بفهمن ها، بدون اینکه خودشون بفهمن، داره فعل الهی بروز میکنه، داره حمد الهی بروز میکنه در عالم. من حیث لا یشعر، که تمام سراسر نظام هستی میشه چی؟ حمد الهی. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. چقدر پشه تو عالم وجود داره، چقدر کرم تو این عالم وجود داره، چقدر گنجیشک تو این عالم وجود داره، چقدر کبوتر هست، چقدر انسان هست، چقدر گرگ هست، چقدر شیر هست، چقدر نمیدونم موجودات دیگه رو کره زمین. فقط حالا اینا هر کدام یک جلوه ای از حمد خداونده، هر کدامشون یک جلوه ای از حمد خداونده. و هر فعلی که از اینها سر میزنه داره حمد الهی بروز میکنه. حتی اون کسی که داره بت میپرسته بدون این که خودش بفهمه داره خداوند رو حمد میکنه، چون الحمد لله، حمد مختص خداونده. حتی اون کسی که داره کفر میگه اونم داره خدا رو حمد میکنه بدون این که بفهمه. مگه نمیگیم و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر تسبیح میکنه حمد خداوند رو. حتی خود اون بت، خود اون کافر، خود اون حرفی که میزنه، منتها اونا چون مؤمن به خدا نیستن اجر و ثوابی برای اونها نیست. اما مؤمنی که این رو ایمان داره و موجودات رو آیات الهی و حمد الهی میبینه، روایت داریم مؤمن نفس کشیدنش عبادته، چون حمد الهی داره بروز میکنه. مؤمن خوابیدنش عبادته، راه رفتنش عبادته، هر کاری که میکنه داره حمد الهی ازش بروز میکنه، برای مؤمن عبادت محسوب میشه. الحمد لله، هم از آن خداوندی است. چرا فرمود رب العالمین؟ چرا نگفت الحمد لله مثلا عزیز القفور؟ گفت الحمد لله رب العالمین، صفت رب العالمین رو آورد، چون ربوبیت عوالم، پرورش دادن عوالم، به وجود آوردن عوالم، همون ظهور چیه؟ حمد الهیه. این الحمد مختص رب العالمینه، اسم رب العالمین. الحمد لله رب العالمین، رب همه عوالم. اجنه عالمی دارن برای خودشون، انسان‌های عالمی دارن برای خودشون، سیارات یه عوالمی دارن برای خودشون، حیوانات یه عالمی دارن برای خودشون. بریم پایین‌تر، سلول، حیات سلولی، اونا یه عالمی دارن، سلول‌ها برای خودشون. پایین‌تر از او بریم، مولکول‌ها یه عالمی دارن برای خودشون. پایین‌تر از او بریم، اتم‌ها عالمی دارن برای خودشون. مگه نگفتیم اون ذره هسته مرکزی اتم با اون ذراتی که دورش میچرخن فاصله شون به نسبت از اینجا تا خورشیده مثل منظومه شمسی تو اتم هست، اونم یه عالمیه برای خودش که در تحت ربوبیت خداوند داره میچرخه. حالا اون یه عالمه، چند میلیارد از این عوالم اتمی باید جمع بشن بشه سر شاخه که یه دونه مورچه، و چند تلیلیارد تلیلیارد باید جمع بشن مثلا بشه یه انسان. حالا یه کوه چطور؟ کره زمین چطور؟ کره زمین در منظومه شمسی، خود منظومه شمسی در کهکشان راه شیری اصلا دیده نمیشه در عکس‌های فضایی. خود کهکشان راه شیری در ابر کهکشان‌ها قدر محسوسی نداره اصلا. الحمدلله رب العالمین، همه این عوالم ظهور حمد الهی هست، همه دارن خدا رو به یه زبان خودشون حمد میکنن، نه اینکه دارن حمد میکنن، اصلا حمدن خودشون، چون ظهور کمالات الهی هست. حالا یه زبانی هم دارن برای حمد خداوند، به زبان خودشون حمد میکنن، که عارف وقتی گوشش باز میشه تمام ذرات عالم رو میبینه که به تسبیح و تقدیس و تحمید خداوند مشغولن. بعد خودش خجالت میکشه از این که بگه منم دارم ذکر میگم. همه موجودات که در تحت رب العالمینن، همه عوالم، اینا ظهور حمد الهی هن، که الحمد لله حمد مختص خداونده. هیچ کسو غیر خدا نمیشه حمد کرد، چون هر چی رو که حمد کنی وجود رو داری حمد میکنی، یعنی داری خدا رو حمد میکنی ناخواسته، بدون اینکه خودت بخوای. پس وقتی میگیم الحمدلله ستایش، نه که این چیزی که به زبان ما جاری میشه، این حمدی که ما میکنیم، این حمدالحمده نه حمد، چون الحمدلله حمد مختص خداست. پس اینی که ما میکنیم چیه؟ میگیم حمد میکنیم خدا را. این حمد الحمده، یعنی حمد خدا رو داریم حمد میکنیم، جلوه های خدا رو داریم چی میکنیم؟ بروز میدیم، بروز به زبانمون بروز میدیم، چون موجودات خودشون بروزات کمالات الهی هست. ما این بروزات کمالات الهی رو زحمت میکشیم میگیم مال خداست. حمد خدا رو داریم حمد میکنیم. پس وقتی میگی الحمدلله، اگر برسی به الحمدلله، تو همین الحمدلله که تازه اول نمازت میگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم که الحمدلله رب العالمینه، این حمدی که سراسر نظام هستی رو فرا گرفته، حمدی که همه عوالم وجود تجلی این حمد الهی هست که الحمد لله. الحمد و حمد مختص خداونده، هر کسی هر موجودی رو حمد میکنه بدون اینکه خودش بفهمه داره خدا رو حمد میکنه، چون الحمد لله، حمد از آن اوز اصلا. بعد حالا اینجا یه مطلبی هم هست، یه مطلبی هم هست و اون اینه که بزرگترین حمد الهی میشه انسان کامل. بزرگترین مرتبه حمد میشه چی؟ انسان کامل، چون بزرگترین موجود در نظام هستیه، لذا نامش میشه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میشه احمد، میشه محمود، که در اون مقام حمده، نه اینکه ستوده شده من باشه، او بزرگترین تجلی حمد الهیه، بزرگترین تجلی حمد الهی وجود حقیقی و اون مرتبه نورانیت رسول اللهه که او خودش حمده، او خودش بزرگترین حمده. میگیم الحمد لله، اونو داریم نسبت میدیم به یک وجه. الحمد و حمد اولش بذارید الف میشه چی؟ احمد، که این حمد این احمد للهه، اون حقیقت حالا نورانی رسول الله. پس حمد میشه بروز کمالات الهی. خب اینجا آقا امیرالمومنین فرمود حمد خدا بر زبان موسی جاری شد که گفت رب ارنی انظر الیک، خدا یا خودت رو به من بنمایان تا نظر کنم به سوی تو، خودت رو به من بنمایان یعنی چی؟ یعنی بروز بده خودتو، خودتو بروز بده تا من ببینم، که گفتیم حمد یعنی همین. اینجا که امیر المومنین فرمود و جرا علی لسانهی من حمد الله عز و جل، حمد خدا بود که بر زبان موسی جاری شد که این حرف رو زد، علتش اینه که حمد یعنی بروز، ظهور، در حالی که همه عوالم ظهور حقند، همه عوالم بروز حقن. پس حضرت موسی چی رو میخواد؟ ها؟ چی رو خواست از خدا؟ خدا که دیگه ظاهرتر از همه چیزه، دیگه به چه چیزی بروز کنم که تو ندیده باشی؟ خدا بخواد بروز کنه، به صورت نور بروز کنه، خب خورشید که هست دیگه، مثلا به صورت یه انسان بیاد، خب انسان که هست، این یه جلوه خدا نیست، این انسان این همین جلوه خدا، و هر صورتی که تو فکر کنی خداوند ظهور کرده دیگه. به چه صورتی ظهور کنم برای تو که ظهور نکرده باشم؟ پس دیگه معنا نداره بگیم خدای برای من ظاهر شد. منتها نکته ای هست، نکته اینجا که ادامه میدیم این گفتار امیرالمومنین رو تا حالا برسیم به اون نکته. فرمود فکانت مسئلته تلک امرا عظیما و سأل امرا جسیما، امر بزرگی رو از خداوند خواست. فعوقب، پس عقاب شد حضرت موسی. فقال الله تبارک و تعالی لن ترانی، جواب آمد هرگز مرا نخواهیدی. منتها امیرالمومنین میفرماد یعنی لن ترانی فی دنیا حتی تموت، هرگز مرا در دنیا نخواهیدی تا آنکه بمیری، تا آنکه بمیری. فترانی فی الاخره، پس در آخرت مرا خواهی دید. میگه در دنیا مرا نخواهی دید تا آنکه بمیری. یعنی چی مرا در دنیا نمیبینی تا بمیری بعد در آخرت میبینی؟ یعنی با این ادراکات و حواس دنیایی که داری نمیتونی ببینی، با این ادراکات و حواس دنیایی نمیتونی ببینی، باید از این ادراکات و حواس دنیایی جدا بشی، یه ادراکات دیگه ای پیدا کنی که با اون ادراک بتونی شهود کنی حق رو، که با اون ادراک بتونی حق رو مشاهده کنی. ولیکن این اردت ان ترانی فی دنیا فنظر الی الجبل، اما اگه میخوای منو در دنیا ببینی پس نگاه کن به کوه. حالا این فنظر الی الجبل خیلی حرفای معرفتی درش هست، نگاه کن گفت به کوه. ما اول حالا تفسیرشو بگیم، چون تعویلش رو بخوایم پیاده کنیم خیلی میشه. فإن استقر مكانه فسوف ترانی، پس اگر کوه در جای خودش استقرار پیدا کرد تو مرا خواهید دید. فعبدالله سبحانه بعض آیاته، پس آشکار کرد خداوند بعض آیات خودش رو، بعض آیات خودش رو آشکار کرد. و تجلا ربنا للجبل، و تجلی کرد، تجلی یعنی آشکار شدن، تجلی کرد پروردگار ما برای کوه. فتقطع الجبل فسار رمیما، پس متلاشی شد و پودر شد، خاک شد کوه. و خر موسی صعقا، و موسی بیهوش، یا صعقا دو تا معنی داره، هم بیهوشی هم مرگ. امیر المومنین می فهمن یعنی میتا، یعنی مرد. خر موسی صعقا یعنی افتاد موسی و مرد. فکانت عقوبته الموت، و عقوبتش مرگ بود. حالا اون بالا دقت کنید، فرمود لن ترانی فی دنیا حتی تموت، گفت مرا نمیبینی تا اینکه بمیری. اینجا فرمود فخر موسی صعقا یعنی میتا، یعنی مرد. پس دید، پس دید، اما چگونه دید؟ این تجلی چی بود؟ این رؤیت آیات الهی چی بود؟ ما گفتیم همه عالم چیه؟ حمد الهیه، همه عالم ظهور حقه، بروز حقه. خب اون چشم انسان که باز بشه همه عالم رو حق میبینه. اما این شهود حق در مرتبه خلق، یعنی خدا رو داریم در مظاهر خلقی شهود میکنیم، چون میدونید مکاشفه داریم، مشاهده داریم، معاینه داریم، اینا با هم متفاوته. یه موقع هست انسان خدا رو در مظاهر ملکوتی شهود میکنه، یک موقع هست خداوند رو در مظاهر جبروتی شهود میکنه، یک موقع هم هست در حقیقت لاهوتی شهود میکنه. اینا با هم متفاوته، اینها با هم تفاوت داره. حضرت موسی که تقاضای رؤیت میکرد، تقاضای رؤیت میکرد که امیرالمومنین فرمود فعبدالله سبحانه بعض آیاته، خدا آشکار کرد برای موسی بعضی آیاتش را. این آیات آیات ملکوتی بودند. که در روایت داره صف به صف ملائکه بر حضرت موسی عبور می کردن. از هر صفی که از ملائک عبور می کرد می پرسید آیا رب من در میان شماست؟ اونم رب من، ببین نگفت رب العالمین، نه، خودش هر کدوم یه وادی بحث داره. فتجلا ربهول الجبل، میگه رب موسی در کوه تجلی کرد، نگفت فتجلا الله، مثلا الله در کوه تجلی کرد نگفت، که نگفت فتجلا رب العالمین للجبل، رب العالمین در کوه تجلی کرد که نگفت، گفت رب موسی در کوه تجلی کرد. ملائکه صف به صف روایت داره بر حضرت موسی عبور میکردن، اینا ابچی ظهور آیات الهیه. حضرت موسی سوال میکرد پروردگار من در میان شماست؟ میگفتن به دنبال ما میآید. صف عظیمتری عبور میکرد، باز میگفتن به دنبال ما میآید. همینجوری داره تجلی میشه، یعنی بر ایشون اون تجلیات داره وارد میشه، تا اینکه یک حقیقتی متجلی شد که موسی از دست رفت، از هوش رفت. و در روایت امام سجاد می‌فرماد این نوری که متجلی شد نور یکی از شیعیان کروبی امیرالمؤمنین بود، از شیعیان کروبی امیرالمؤمنین بود که متجلی شد برای موسی و موسی بیهوش شد و مرد. چه میدونیم این جسم هم خوندیم در انسان و قرآن، این جسم، این ماده توانایی برخورد با مجردات صرفه رو نداره، خیلی بهش فشار میاد. وقتی که با اون موجودات بسیط مجرد صرف مواجه میشه، تجلی که در کوه شد و این عقوبت موسی بود، عقوبت مردن که باید میمرد، این عقوبت نه این عقوبتیه که مردم میگن ها، عقوبتیه که بر اثر جاری شدن حمد خدا بر زبانش بود. ثم احیاه الله، سپس خداوند او را زنده کرد. وقتی این تجلی رو شهود کرد، چون فرمود فتجلا ربه للجبل فجعله دکن و خر موسی سعقا. وقتی پروردگارش در کوه متجلی شد، کوه متلاشی شد. بعضی فکر کردن حضرت موسی از متلاشی شدن کوه ترسید بیهوش شد، در حالی که حضرت موسی صاحب معجزاتی بود که دریا رو میشکاف، کوه رو از جا کند، آورد بالا سر بنی اسرائیل در اون میثاق. و رفعنا فوقكم الطور، آیه قرآنه، اینها رو دیده حضرت موسی، ترسی نداره از این حرفا، که بلکه اون تجلی رو در کوه دید حضرت موسی. حالا تجلی برای کوه میشه، در قالب کوه خدا تجلی کرد براش، که کوه میدونیم چیه، تعبیرش چیه، مؤمنه، که فرمود نور یکی از شیعیان، یعنی در قالب نور یکی از شیعیان امیرالمؤمنین تجلی کرد، که حضرت موسی از هوش رفت، که مراتب رؤیت متفاوته. اون رؤیتی که ما تصور کنیم خداوند به یه صورتی بیا جلو اون وایسته که گفتیم این اصلا باطله، چه در دنیا باشه چه در آخرت باشه، اما شهود الهی که فعبدالله بعض آیاته، خداوند بعضی آیاتش رو بر موسی تجلی داد. ببینم، میگه آسمان آیات خدا نیست، میگه زمین آیات خدا نیست، ها؟ چقدر در قرآن آمده که کفار تکذیب میکنن آیات خدا رو، چقدر تو قرآن داریم، فراوان فراوان. میگه اینا رفتن جهنم چون کذبو با آیاتنا، تکذیب میکردن آیات ما رو. یعنی کفار آسمان رو قبول نداشتن، زمین رو قبول نداشتن، دیوار رو قبول نداشتن، اینا آیات خدا هستن دیگه، کفار که اینا رو قبول دارن. چی رو قبول ندارن؟ اون وجه آیت بودن اینها رو قبول ندارن، که اینا آیات خدا هستن رو قبول ندارن. کفار آسمان رو میگن آسمانه، اما ما میگیم نه، این آیت خداونده، تجلی خداونده. حالا ما ایمان داریم، ایمان مال موقعی که فقط اعتقاد قلبیه، یقین مال موقعی که میبینه، یعنی میبینه این آیت خداست. آیت یعنی چی؟ نشانه. نشانه اونیه که به ما نشون میده، یعنی آسمان خدا رو داره به ما نشون میده، زمین داره خدا رو به ما نشون میده، انسان داره خدا رو به ما نشون میده. اگر این نشانه ها رو ببینیم خدا رو در اینها، یعنی صاحب یقین شدیم. اگر نه، فقط ایمان داریم، مؤمنیم. اگر قبول نداریم اینا رو، کسی قبول نداشته باشه به عنوان آیت خدا، میشه جز همون تکذیب کنندگان آیات خدا. و بعد آیات داریم بالاتر، آیات ملکوتی، آیات جبروتی، اینا میشن چی؟ آیات کبرا. و اون آیات لاهوتی، اون تجلیات ذات، که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا الکبرا. فرمود آخرش که این سیر پیامبر برای این بود که آیات کبرای ما رو ببینه. آیات کبرا اون تجلیات ذات هست، بزرگترین تجلیات الهی هستن. حالا از اینجا تجلی شهود شروع میشه، شهود تا بره به آیات ملکوتی، آیات جبروتی و همینجور بالاتر. و حضرت موسی یک تجلی رو میخواست که فوق این تجلیات خلقیه، فوق این تجلیات خلقی بود. خیلی بحث در این زمین این آیات هست. جناب ابن عربی یه بحثی داره تو این آیات، میگه سؤال رب ارنی انظر الیک، خدای خودت رو به من بنمایان تا تو را ببینم، جوابش لنترانیه، یعنی هرگز مرا نخواهی دید. چرا؟ میگه اگر تو من الان نمیبینی، من به همه صورتها برای تو ظاهر شدم، اگه منو الان نمیبینی پس هیچ وقت نخواهی دید. گرفتید مطلب رو؟ میگه من به همه صورتها برای تو، فعینما تولو فسمه وجه الله، به هر طرف که رو میکنی رو به خدا کرده ای. پس در این صورت وقتی منو نمیبینی پس هیچ وقت منو نخواهی دید، چون ذات غیب القیوبی که اصلا قابل دسترس نیست، قابل ادراک نیست. چون ما هر چی که بالا بریم، هر چقدر که طرف بره بالا، بازم تجلی رو داره شهود میکنه، بازم تعین رو داره شهود میکنه، هر چقدر که بالا بره. خب الانم که اینا تجلیات و تعینات حقه، از غیر حق که نیست، لا هو الا هو، چیزی نیست جز حق، جز حق که چیزی نیست. پس تو اگه الان نمیبینی خدا رو پس هیچ موقع نخواهی دید. سعی کن همین الان خدا رو ببینی. بله. بله اون موقع ادراکات عوض میشه. بعد قیامت چیه؟ قیامت، قیامت ظهور حقه. طرف میبینه که خورشید نوری از خودش نداشت، از شمس و کوف برد، خدا بود که نور داده بود به این، از جبال و سویرد، کوها مثل پشم زدن، اون صلابت مال کوه نبود، از نجومون کدرت، از بهار و سجرت، همه چی رنگ خودشو میبازه اونجا، چون خدا داره تجلی میکنه. اینجا ما الان میگیم خورشید داره ما رو گرم میکنه، نمیدونم پنکه داره ما رو خنک میکنه، این آثار رو نسبت میدیم به اشیا. ولی وقتی قیامت قیام میکنه، طرف میبینه لمن الملک اليوم، ملک امروز از آن کیست، میبینه که جز خدا هیچ کس کاری نیست، همه اسباب و مسببات میره کنار، میره فقط خداست که داره خدایی میکنه. آقا جان تو الهی نامه یه بندی دارن که نمیدونم حالا چی میفرماد، حاصل تمام درس و بحثم این شد که این جهان را جهانبانیست و انسان را سر و سامانی، و رسیدم به این که خداست دارد خدایی میکنه. این که خداست دارد خدایی میکند یعنی همون قیام قیامت، قیامتش برپا شده که داره میبینه خدا داره خدایی میکنه. ویلا کیه که ببینه خدا داره خدایی میکنه؟ بلی خدایی تو مردم تو ذهنشون هست، حالا به اندازه حضورشون، به اندازه تقواشون، ولی اون کسی که قیامتش قیام میکنه میبینه فقط خداست، لا اله الا الله. مردم هر چیزی براشون بوته، یعنی وقتی طرف به دکتر میگه آقا شما نبودی من مرده بودم، دکتر رو مستقل میدونه دیگه، خدا میدونه، صاحب اثر میدونه. وقتی از یک کسی میترسه، او رو صاحب قدرت میدونه که از اون میترسه، پس او رو خدا میدونه، بوت میدونه. وقتی به یک کسی امید داره، او یه آله هست براش، اله هست، یه بوته. وقتی میگه لا اله الا الله، نیست معبودی جز الله، یعنی هیچ مؤثری در عالم وجود نداره جز خدا، خداست دارد خدایی میکنه. اونجاست که قیامت قیام میکنه، اون موقع اون حالا احوالات قیامت رو مشاهده میکنه که چه خبره، و تا موقعی که مردم پرده ها افتاده نمیتونن مشاهده کنن قیامت. در روایت تو اون سوره نبع رو با هم میخوندیم دیگه، درسته؟ در ماه مبارک رمضان رسیدیم به یه آیهی که فاذا هم من الاجداس الى ربهم ينسلون، اینجا بود؟ نه نه، در سوره نبع میگه هنگامی که از قبرها خارج میشوند تشخص و ابصارهم، بله؟ حالا قرآن اگه باشه اون، نه در سوره نبع یه بحثی داشتیم تو اون اواخر سوره هم بود که خشع عن ابصارهم یخرجون من الاجداس، ها قمر نه نبع
قرآن میدن خود
نه قرآن هست بله فرمود که یا و یون فکو فسور فتعتون افواجا و فتعت السماء فکاند ابوابا، حمیما و قصاد دامن دامن سماء و دامن یوم یهورون حالا اون آیه‌ای که این فرماد که خشع عن ابصارهم چشمان اینها خیره میماند، بعضی آیاتی داریم که اینا هنگامی که از قبر برمیخیزند چشمانشان خیره میماند، که روایت داریم طرف وقتی از قبر میاد بیرون چند صد هزار سال متحیر میمانه. از چی متحیر میمانه؟ از اون شهود توحید، از اون شهود حق، صدها سال متحیر شهود حق میمانه تا بخواد به خودش بیاد. که حالا اون در مورد شهود آخرتی، منتها گفتیم اون چیزی نیست که طرف تصور کنی یه نوری بیاد جلوش بگه من خدا هستم، و مثلا یه آدمی بیاد جلوش بگه من خدا هستم. و و حالا انشاءالله باز تا جلسه آینده ادامه داره این بحث رؤیت، باز هنوز آیات رو به اتمام نرسوندن حضرت. خب السلام علیکم و رحمت الله.